أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طایفه چهارم از روایات که برای شرطیت ستر در نماز به اون استدلال شده، روایتی است که متضمن امر به غسل صوب من النجاسه و صلات فیه مع الامکان و امر به صلات در صوب مع النجاسه مع عدم الامکان متضمن این دو مطلب هست. مقصود از اون روایت هم صحیحه علی ابن جعفر هست که صاحب وسائل در باب 45 از ابواب نجاسات حدیث 5 اون باب روایت رو اونجا نقل کرده است. فرموده است محمد بن الحسن به اسنادی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألتو عن رجل عریان و حضرت صلات فأصاب صوبن نصفه دم او کله دم، آری بوده وقت نماز که شده یه لباسی پیدا کرد که نصفش خونیه یا همهش خونی شده. یصلی فیه او یصلی عریانن، سوال اینه که در این لباس نماز بخواند با همین وصفی که داره که نصفش دمه یا کلش دمه، یا اینکه کنار بگذارد این لباس را و یصلی عریانن. جواب امام علیه السلام اینه قال ان وجد ماء غسله، اگه آب پیدا کرد میشوید این را، یعنی نماز میخونه در این. و ان لم یجد ماء صلا فیه و لم یصلی عریانن، ولی اگه آبم پیدا نکرد باز در همین لباس نماز میخواند. علایالن این عریانا نماز نخونه، چه در فرض وجدان ما لتطهیر چه در فرض عدم وجدان ما لتطهیر، عریانا نماز نخونه، در این لباس باید نماز میخونه. صاحب وسائل بعد از نقل این روایت از مرحوم شیخ فرموده است و رواه صدوق به اسنادی علی ابن جعفر، یعنی این روایت را مرحوم صدوق در فقیه هم آورده است به سندی که به علی ابن جعفر داره. تقریب استدلال به این روایت اینه که خب در این روایت در جواب امام علیه السلام دو تا قضیه شرطیه به کار رفته است. هم قضیه شرطیه اول دلالت میکنه بر اعتبار سر به شرطیت سر در صلات، هم قضیه شرطیه دوم. در قضیه شرطیه اول امام علیه السلام حکم کردن اگر مکلف آبی داره که با اون آب صوبش را تطهیر بکنه باید تطهیر بکنه و نماز را در اون لباس طاهر بخونه، دیگه با صوب طاهر بخونه. مفاد شرطیه اولا اینه، این که در این شرطیه اولا امام فرموده است در صورت تمکن از غسل، تمکن از تطهیر صوب باید اون را تطهیر بکنه و در اون نماز بخونه، دلیل بر این هست که سر شرطیت داره، و الا اگه سر شرطیت برای نماز نداشت وجهی برای وجوب غسل این صوب نبود، مکلف اینجا نماز را عریانن میخوند دیگه. اگه سر شرطیت نداشت وجهی برای وجوب غسل نبود، بلکه مکلف میتوانست نماز را عریان بخواند. این تقریب دلالت شرطیه اولا بر اینکه سطر شرط فی صلاته، سطر معتبر در صلات است، حالت شرطیت داره در صلات. در شرطیه قضیه شرطیه دوم که امام علیه السلام فرموده است و این لم یجد ماان صلا فیه و لم یصل عریانن. در شرطیه قضیه شرطیه دوم هم امام علیه السلام حکم کردند اگر مکلف آبی ندارد که لباسش را پاک بکنه، وظیفه‌اش این هست که در همون ثوب نجس نماز بخواند، نمیتواند این ثوب را کنار بگذارد و عاریان نماز بخونه. خب اگر خود همین مطلب همین حکم که اگر آب پیدا نکرد باید در لباس نجس نماز بخواند، نباید عاریان نماز بخونه، این دلیل بر این هست که سطر شرطیت دارد، شرطیت دار. و الا اگر صد شرطیت نداشت مکلف نمازش را عاریان میخونه دیگه، در لباس آب نداره که این لباس را پاک بکنه، لباس را کنار میگذارد عاریان نماز میخواند تا نماز واجد شرایط و فاقد مانع از او تحقق پیدا بکنه. ولو نجاست مانعیت داره، خب اینجا به خاطر اینکه مانعیت نجاست را رعایت بکنه لباس را کلا کنار میگذارد و عاریان نماز بخونه. پس هم شرطیه قضیه شرطیه اولا هم قضیه شرطیه ثانیه هر دو دلالت میکنن بر اینکه سطر شرطیت دارد در نماز. من شرایط صلات سطر بدن هست. این تقریب استدلال به صحیحه علی بن جعفر. آیا استدلال به این روایت برای اعتبار سطر شرطیت سطر تمام هست یا تمام نیست؟ در این روایت یک مرحله از بحث مربوط به سند روایت هست، مرحله دوم در دلالت این روایت بر مدعا. از نظر سندی در کلام مرحوم حکیم اشکال به سند روایت نشده، اشکال متوجه قسمت دلالت هست، ولی ممکن است از نظر سندی اشکال بشه به این روایت علی بن جعفر با این بیان که خب اینجا مرحوم شیخ روایت را به سندش از علی بن جعفر در تهذیب نقل کرده. خود مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب سندش را که به علی بن جعفر نقل میکنه، سند مرحوم شیخ به علی بن جعفر در مشیخه تهذیب مشتمل بر احمد ابن محمد ابن یحیی هست که این شخص توثیق واضحی ندارد، مورد توثیق نیست، محل خلافه و توثیق خاص در مورد او ثابت نشده. پس سند مرحوم شیخ به علی ابن جعفر به صورت کلی که در مشیخه آمده است، مشیخه تهذیب آمده، تمام نیست. این روایت هم به همون سند نقل شده، پس این روایت من حیث و سند بله تمام نیست، اشکال داره. این شبهه و اشکالی است که من حیث سند در اینجا وجود داره. از این اشکال و این شبهه جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی هم در مواضع متعددی هست، از جمله در همین بحث جواب که از این اشکال سندی در صحیحه علی بن جعفر داده شده اینه که بله در اینجا ولو سند مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب به علی بن جعفر مشکل داره، یعنی مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی هست که فی توثیقهی اشکالون، ولی مرحوم شیخ در کتاب فهرست دو تا سند به علی بن جعفر داره که هر دو سند سند تام هست و در هر دو سند هم مرحوم صدوق در سلسله سند واقع شده. در سند اول که در فهرست به علی بن جعفر داره، بعد از اینکه کتاب بله علی بن جعفر را مطرح کرده، متصدی ترجمه او شده است و کتاب را برای او نقل کرده است، فرمودن مرحوم شیخ در فهرست که اخبرنا بذلک جماعت محمد بن علی بن الحسین عن ابیه از پدرش، مرحوم صدوق از پدرش، از محمد ابن یحیی، از امرکی، از علی ابن جعفر که بعد. سنه دوم هم فرموده در ادامه فرموده و رواه محمد ابن علی ابن الحسین ان ابیه ان سعد ابن عبدالله و الهمیاری و احمد ابن ادریس و علی ابن موسی، این سه نفر، این بله این چهار نفر، از احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، از موسی ابن قاسم، از علی ابن جعفر. سند مرحوم شیخ در فهرست به علی ابن جعفر سند تامی هست. به این حساب مشکل سندی برداشته میشه. علاوه بر این که در اینجا در خصوص همین روایت مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت فرموده است و رواه صدوق دیگه، و رواه صدوق به اسناد یعنی علی ابن جعفر. صدوق هم در کتاب فقیه این روایت را از علی ابن جعفر نقل کرده است. خود مرحوم صدوق در مشیخه فقیه سندش را که به علی ابن جعفر نقل میکنه، دو اونجا دو تا سنده که بله دو تا سند هست که هر دو سند معتبر هست. در مشیخه فقیه هم مرحوم صدوق در بیان طریقش به علی ابن جعفر فرموده است، طریق اولش اینه که فرمودن روایت و عن ابی رضی الله عنه عن محمد ابن یحیای عطار عن الامرکی، بعدش علی ابن جعفر. سند دوم روایت و عن محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید، یعنی همون ابن ولید معروف استاد مرحوم صدوق، عن محمد ابن حسن صفار و سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، بعد موسی ابن قاسم و علی ابن جعفر. روی این حساب این روایت من حیث سند مشکلی نداره، هم بر اساس سند مرحوم شیخ در فهرست به علی ابن جعفر، هم بر اساس سند مرحوم صدوق به علی ابن جعفر که در مشیخه فقیه ذکر شده.
این صدوق نبود،
بله.
تمام احادیث علی ابن جعفر از اون
دو طریق بله. هم دارد بله. 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 همون دو طریقی که مخصوص همونه، اخبرنا بذالک اون کتاب علی ابن جعفر رو نقل کرده، کتاب مسائل رو که در اون سوالات علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام اونجا مطرح شده، این بعد سند به اون کتاب رو نقل کرده است. بله بله. اینم بلکه از همین سندی که مرحوم شیخ در فهرست داره، این باعث میشه که نه تنها روایاتی که صاحب وسائل در کتاب وسائل از شیخ طوسی نقل میکند به اسنادش از علی ابن جعفر اون موارد درست بشه با همین توضیحی که داده شد، بلکه اون سند فهرست باعث میشه اون روایاتی که صاحب وسائل در کتاب وسائل مستقیماً از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. در بعضی از جاها صاحب وسائل مثلا روایت علی ابن جعفر رو از قلب الاسناد نقل میکنه که در سندش عبدالله ابن حسن هست که در توثیق او اشکال هست، ولی در کنار او در فرموده است که و رواه علی ابن جعفر فی کتابی، حتی اون مواردی که صاحب وسائل از علی ابن جعفر مستقیما هم در کتاب وسائل نقل بکنه، اونها هم قابل تصحیح هست با سند مرحوم شیخ در کتاب فهرست به علی ابن جعفر. چطور؟ با این تقریب که مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل سند خودش را به مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده که سند تمامه، مشکلی ندارد. پس از صاحب وسائل تا شیخ طوسی سند تمامه، شیخ طوسی هم به علی ابن جعفر، به کتاب علی ابن جعفر سند تام دارد که در فهرست ذکر شده. این دو قطعه را که با هم دیگه ضمیمه بکنیم، سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر درست میشه، چون سند از صاحب وسائل تا شیخ طوسی به حسب اون چی که در خاتمه وسائل فرموده است تمام، سند شیخ هم تا علی ابن جعفر هم بر اساس اونچه که در فهرست فرموده تمام دو تا قطعه را که با هم دیگه ضمیمه بکنیم یه سند مرکب کامل از صاحب وسائل تا علی ابن جعفر درست میشه. بله حالا دیگه این قسمت حالا دیگه نسخه وسائل دیگه بله نه این دیگه این قسمتش دیگه بحث نسخه اینا نیست و اگه مفروض اینه که در همه نسخ وسائل این روایت از علی بن جعفر نقل شده اصل این مطلب اگه احراز بشه در اون موارد گفته میشه به این که این سند تمام. این بحث مربوط به سند، اما از نظر دلالت آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد؟ مرحوم آقای حکیم در استدلال به این روایت برای اثبات مدعا اشکال کردند. با توجه به توضیحی که در استدلال به روایت یعنی تقریبی که برای استدلال به روایت بیان شده معلوم شد که استدلال به دو تا فقره از این روایت، هم به شرطیه اولا هم به شرطیه ثانیه، در حقیقت هر دو قسمت روایت هم شرطیه اولا هم شرطیه ثانیه دلالت می کنند بر اعتبار صد در صلات. مرحوم آقای حکیم با توجه می که استدلال به دو تا فقره هست در مقام اشکال استدلال به هر دو فقره را اشکال کرده. نسبت به فقره اولا یعنی شرطیه اولا، قضیه شرطیه اولا که ادعا شده یا استدلال شده به او برای اعتبار، اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که در این شرطیه اولا اونچه که وجود دارد امر به غسل نجاست هست که امام در اون شرطیه اولا فرمودن ان وجد ماء غسل او، قضیه شرطیه اول اینه. اونچه که از این قضیه شرطیه به دست می آید بیش از ارشاد به مانعیت نجاست نسبت به صلات نیست، یعنی امام علیه السلام در این شرطیه اولا فرمودن که فرمودن لباسش را بشوید به خاطر اینکه اگه لباس را نشوید در این لباس بخواد نماز بخواند این لباس نماز خونده است در ثوبی که مشتمل بر نجاست است و این معلوم هست که نجاست مانعیت دارد برای نماز. اینکه امام علیه السلام فرموده لباس را بشور برای اینکه لباس نماز در لباس نجس واقع نشود، چون نجاست برای نماز مانعیت دارد مطلقا ولو در لباس ولو در ساتر نباشد. لباس رویی، چند تا لباس پوشیده روی هم دیگه، اون لباس رویی نجس باشه بازم نماز در او صحیح نیست دیگه. نجاست مانعیت ربطی مانعیت نجاست در صلات ربطی به سطر نداره، ولو ساتر بالفعل هم نجس، ساتر بالفعل هم اگر بله نجس نباشد طاهر باشد، ولی اون ساتر آخری پنج تا لباس پوشیده اون لباس پنجم رویی هم نجس باشه کافیه برای اینکه نماز را باطل بکنه. اینجا مرحوم آقای حکیم پس در اشکال به شرطیه استدلال به شرطیه اولا فرمود از اون چی که از شرطیه اولا استفاده می شود غیر از ارشاد به مانیت چیزی دیگه نیست، فقط ارشاد به مانیت نجاست لسلات و اینکه شخص در لباس نجس نماز نخواند. این اشکال به شرطیه اولا. نسبت به شرطیه ثانیه فقره دوم فرمودن که اینکه در فقره دوم امر به صلات در ثوب نجس شده است مع عدم امکان تطهیر، بله قبول داریم در شرطیه ثانیه در فقره ثانیه حکم شده است به این که در لباس نجس نماز بخواند عریانا نماز نخواند، ولی معلوم نیست که اصحاب به این حکم ملتزم باشند. بنای اصحاب بر عمل به این فقره ثانیه معلوم نیست، چون معلوم نیست اصحاب به این فقره ملتزم باشند بنابراین استدلال به فقره ثانیه به شرطیه قضیه شرطیه دوم برای اثبات مدعا متوقف بر این هست که در موارد عدم امکان تطهیر، در این موارد وظیفه مکلف نماز در ثوب نجس باشد، نه صلات عاریان، متوقف بر اینه. ولی اگر کسی در اون مسئله در موارد عدم امکان قول دوم در مسئله را اختیار کرد که وظیفه شخص صلات عاریان هست نه صلات در ثوب نجس، دیگه استدلال تمام نیست. پس فقره دوم، بله فقره دوم یعنی قضیه شرطیه دوم هم قابل استدلال نیست، چون استدلال به این فقره متوقف بر اینه که در موارد عدم امکان ملتزم به لزوم صلات فی ثوب نجس بشین، واقعی این بله معلوم نیست. در حقیقت اشکال به استدلال به فقره ثانیه به این برمیگردد که در حکم این فرض که شخص هیچ لباسی ندارد الا لباسی که نجس هست، قدرت بر تطهیر نداره، در حکم این فرض که امر مکلف دائر است بین این که یا در لباس نجس نماز بخواند یا بدون لباس و عاریان نماز بخونه، در حکم این مسئله اختلاف نظر بین فقها وجود داره، اختلاف نظر وجود داره. بنابر یک قول این استدلال تمامه، بنابر قول دوم این استدلال تمام نیست. این اختلاف نظر از کجا پیدا شده؟ منشأ اختلاف نظر هم در این که در موارد عدم تمکن، در موارد عدم تمکن از تطهیر وظیفه مکلف چه چیزی هست، منشأ اختلاف نظر اینه که در این مورد بعضی از روایات مثل صحیحه علی ابن جعفر، همین که گفته شده فقره ثانیه از صحیحه علی ابن جعفر، دلالت دارند بر این که وظیفه شخص صلات فی ثوب نجس هست لا عاریان، این از یک طرف. ولی در مقابل بعضی از روایات دیگر وجود دارد که مفاد اون روایت اینه که نه، باید نماز را عاریان بخواند. در مقابل فقره ثانیه صحیحه علی بن جعفر روایاتی وجود دارد که مفاد اون روایات اینه که باید عاریان نماز بخوند. اون روایات هم در باب 46 از ابواب نجاسات ذکر شده، حدیث اول اون باب موثقه سماعه هست، حدیث اول باب 46 از ابواب نجاسات موثقه سماعه، در اون موثقه بیان شده که شخص باید عاریان نماز بخواند، نه اینکه نماز، نه اینکه در ثوب نجس نماز بخواند. محمد بن یعقوب عن جماعه عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألتو عن رجل یکون فی فلات من الارض و لیس علیه الا ثوب واحد و اجنب فیه و لیس اندهو ماون کیف یسنا، آبی هم نداره که لباسش رو بشوره، برای نماز چی کار بکنه؟ کیف یسنا قال یتیمم و یسلی اوریانن قائدن یومی ایمان، تیمم میکنه و نماز را عاریان میخونه، نه اینکه در صبح. خب به خاطر مثل موثقه سماعه در طرف مقابل، این فرق، حکم این فرد محل اختلاف نظر شده، محل تردید شده. خب چون وقتی محل تردید شد، باز ما نمیتوانیم به فقره دوم استدلال بکنیم. استدلال به فقره دوم متوقف بر اینه که ما ذکره در فقره دوم مورد عمل اصحاب باشه، وارد اینکه اینجور نیست، به خاطر وجود روایت سماعه در مقابل محل اختلاف نظر شده، بعضی ها قبول کردن بعضی قبول نکردن. پس به فقره اول نمیتوان استدلال کرد، چون مفاد فقره اول غیر از ارشاد به ماهیت نجاست نیست. به فقره دوم هم نمیتوان استدلال کرد، چون مفاد فقره دوم محرز نیست که مورد عمل اصحاب باشه، به خاطر اختلاف روایتی که در اینجا وجود داره. این اشکال مرحوم آقای حکیم به فقر به استدلال به صحیحه علی بن جعفر. مرحوم آقای خویی در بله تثبیت استدلال به فقر به صحیحه علی بن جعفر فرمودن که محل استدلال ما و مورد استشهاد ما فقره اول هست، فقره دوم مورد استشهاد نیست، ما به فقره دوم استشهاد نمی کنیم، به خاطر اینکه در فقره دوم همونطور که گفته شده در مقابل صحیحه علی بن جعفر روایت موثق سماع وجود داره. ولو ما قبلا در احکام النجاسه گفتیم در مقابله و تعارض بین صحیحه علی بن جعفر و موثق سماع ما باید صحیحه رو مقدم بکنیم، صحیحه فقره دوم صحیحه رو عکس میکنیم روی وجودی که اونجا گفته شده که اون وجود در نهایت مختار مرحوم آقای خویی نیست. مثلا یک از وجود اینه که در اینجا مثلا این روایت سماع از مزمره هست، به مزمرات سماع نمیتوان عمل کرد، مثلا یک از وجود اینه. حالا فرمودن ولو ما در اونجا قائل شدیم که صحیحه علی بن جعفر در مقام تعارض مقدمه بر روایت سماع است، ولی اگه کسی این را نگه، اینو قبول نکنه، بگه اینا هم دیگه متعارض هستن، نهایتش اینه که فقره دوم از کار میفته، از حجیت میفته، به خاطر معارضه فقره ثانیه با روایت سماعه. اما فقره اولا که محل استشهاد در مقام هست، او که معارض نداره، وجه نداره که از فقره اولا رفعیت بکنیم. فقره اولا مورد استدلال هست، استدلال ما به فقره اولا هست، معارضی هم در مقابل او وجود نداره، به فقره اولا ما استدلال میکنیم، مدعا را اثبات میکنیم. اونچه که در تثبیت استدلال به صحیحه علی بن جعفر در کلام مرحوم آقای خویی آمده این مقداره که فرمودن تعارضی اگه در کار باشه مال فقره ثانیه است، فقره اولا از محل معارضه خارجه. ولی در این فرمایش مرحوم آقای خویی اون اشکال مرحوم آقای حکیم جواب داده نشد، چون مرحوم آقای حکیم فرمودن فقره اولا قابل استدلال نیست، چون نهایت چیزی که از فقره اولا به دست می آید همون ارشاد به معنیته، ارشاد به معنیت صلات، اما اینکه سر شرجیت داره برای صلات از فقره اولا نمیتوان استفاده کرد. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه، این اشکال باید جواب داده بشه. جوابی که از این اشکال میتوان داد اینه که مفاد روایت در شرطیه اولا فقط ارشاد اینطور نیست که ارشاد به معنیت نجاست در صلات باشه، بلکه در فقره اولا مفاد قول امام علیه السلام در فقره اولا با استفاده از فقره ثانیه‌ای که در حکم اون بیان شده و در آخر هم فرموده است لا یصلی عریانن، مفاد روایت در شرطیه اولا این است که اگر آب برای شستن پیدا کرد باید لباس را بشوید و در اون لباس نماز بخونه، در اون لباس نماز بخونه، و در اگر آب پیدا نکرد عیب نداره، در همون لباس نماز بخونه. الا ای حالن عریانن نماز نخواند، این لا یصلی عریانن فقط مال اون فقره ثانیه نیست، لا یصلی عریانن یعنی مقصود اینه که در این مورد شخص اگر آب پیدا کرد باید بله لباس رو بشوید و نمازش رو در همون لباس بخواند، اگر آب پیدا نکرد نماز رو در همون ثوب نجس بخواند و عریانن نماز رو نخواند. اونچه که در روایت بیان شده لزوم در فقره اولا لزوم اتیان صلات در ثوبی است که تطهیر شده، باید در اون ثوب تطهیر شده نماز بخواند. مقصود اینه در مقابل جایی که شخص بخواهد عریانن نماز بخواند، اون جوری که مرحوم آقای حکیم معنا کرده روایت را، مفاد روایت این میشه که امام علیه السلام در فقره اولا کاری نداره به این که این بله حتما باید در اون نماز بخواند. نه، فرمودن که اگر بخواهی در این لباس نماز بخونی باید تا تطهیرش بکنی که در ثوب نجس نمازت واقع نشه، ولی الزامی در این نیست. امام نفرموده است به او که معل امکان حتما باید در این ثوب طاهر نماز بخونی، اینو نفرموده. اونی که از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه بر اساس برداشت مرحوم آقای حکیم، اونچه که در فقره اولا از نای امام علیه السلام بیان شده اینه که اگر خواستی بدون لباس نماز بخون، اگر نخواست، اگر میخواهی در لباس نماز بخونی باید اینو بشویی تا نمازت با مانع نجاست واقع نشه، با مانع نجاست واقع نشه. اونی که بر اساس فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، ولی اشکال اینه که نه، مفاد این روایت اینه که اگر آب داری باید لباست را بشویی و در اون لباس نماز بخونی، اگر آبم نداری باید در همون لباس نماز بخونی، اوریانن نماز نخونی. نه اینکه اگر خواستی در اون لباس نماز بخونی در فرض امکان اینجوری باشه. رو این حساب این تعبیر که در روایت اومده در فقره اولا که امر به غسل هست، این امر به غسل مفادش فقط ارشاد به مانعیت نیست، مفادش ارشاد به مانعیت نیست. بله، به صورت فل جمله در بعضی از موارد امر به غسل در روایات که وارد شده برای بیان مانع، برای بیان مانعیت نجاست در نماز هست. مثلا اگر شخصی سوال کرده باشه یه لباسی دارم که این لباس نجسه، ولی نه اینکه لباس منحصر باشه، یکی از لباس ها نجس شده، در اون لباس من می توانم نماز بخوانم یا نه؟ در جواب چنین موردی که لباس منحصر فرض نشده، اونجا امام بفرماید که لباست را بشور و در اون لباس نماز بخون، این ارشاد به مانعیته، بیش از این استفاده نمیشه. همونطور که در بعضی از موارد در جایی که مسئله نماز مطرح نباشه امر به غسل، امر خودش غسل موضوعیت نداره، امر تکلیفی نیست، ارشاد به نجاسته. اگه مثلا در ادله اومده اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، این بیان اینه که این بله این بول ما لا یؤکل نجس هست، لباست را نجس کرده و غسل موجب لباس نجس شده و با لباس نجس هم نمیشه انسان همه اعمال رو انجام داد، مطهر از نجاست هم غسله. اینا مطالبی است که امور وضعیه‌ای هست، احکام وضعیه‌ای هست که از امر به غسل فهمیده میشه، ولی محل در محل کلام که امر به غسل آمده است، امر به غسل در محل کلام با امر به غسل در مثل اغسل ثوبه که من اول مالا یوکل لحم و امثال اون فرق داره، چون در مقام مفروض اینه که شخص یک لباس بیشتر نداره، یک لباس بی غیر از این لباسی دیگه نداره. در جایی که یک لباس بیشتر ندارد و اون لباس هم لباس نجس هست، فی نصفش دمه یا کلش دمه، در اون مورد امام فرمود اگر آب داری باید آب رو با یه لباس رو بشویی و در این لباس نماز بخونی، اوریانا نماز نخون، در این لباس نماز بخون. این معناش اینه که این سر شرطیت برای صلات داره. و اصلا این فرمایش مرحوم آقای حکیم که ارشاد به مانعیت باشه قابل تطبیق بر این روایت نیست، چون در از خود سوال علی ابن جعفر معلوم میشه که اصل مانعیت نجاست برای صلات مفروغ عنه، و الا اگر مفروغ عن نبود این سوال از علی ابن جعفر صادر نمیشد که من یه لباسی دارم که نصف اوریان، شخص عاری در فلات مثلا یه لباسی داره که نصفش دمه یا کلش دمه، این چیکار بکنه؟ این این خود این سوال نشون دهنده اینه که اصل مانعیت نجاست برای صلات مفروغ عنه. با توجه به اینکه اصلش مفروغ عن هست، پس معلوم نکته سوال چیزی دیگه ای بوده. در چنین موردی که اصل مانعیت مفروغ عن هست، ما نمیتوانیم بگوییم که مفاد روایت در فقره اولا در حد همون ارشاد به مانعیته. بر این اساس استدلال به روایت علی ابن جعفر برای اثبات مدعا که شرطیت صلات باشه تمام و محل استشهاد هم فقره اولا هست. در فقره ثانیه هم میتوان به این فقره ثانیه استدلال کرد، ولی به شرطی که در مقابله بین فقره ثانیه با روایات دیگر ما صحیح این روایت فقره ثانیه از صحیح علی ابن جعفر رو مقدم بکنیم. اگر مقدم بکنیم اونم استدلال به او تمام میشه، ولی علی تقدیر در فقره اولا استدلال به صحیح علی ابن جعفر مشکلی نداره. این طایفه چهارم از روایاتی که برای شرطیت صد به او استدلال شده. در کلام مرحوم آقای حکیم در بیان ادله روایی وجود شرطیت صد، وجه پنجمی که ذکر شده در کلام مرحوم آقای حکیم اینه که فرمودن اون روایاتی که در مورد مرعه وارد شده است که عم کرده است مرعه را به تستر و بیان ما تستر به و به ما ورد من امر المرعه به تستر و بیان ما تستر بهی، یعنی روایاتی وارد شده که در اون روایات بیان شده که زن که میخواهد نماز بخواند بر زن لازم است تستر بکنه و ستر در صلات هم به این به کیفیت خاصی است، باید جوری باشد که همه بدن او را در غیر بچ و کفین بپوشاند. به این روایات هم استدلال شده. مقصود از این روایات روایاتی است که در باب 21 و باب 28 از ابواب لباس مصلی آمده است. در باب 21 از ابواب لباس مصلی عنوان باب را صاحب وسائل این قرار داده که بله، باب عدم جواز صلات فی ثوب رقیق لا یستر العوره و لبس المرأه ما لا یواری شیئا. همون روایت اولش همون صحیح محمد بن مسلمه که در قبلا خونده شده. در قمیص واحد امام علیه السلام به نحو قضیه شرطیه فرموده بودن ان کان کثیفا فلا بأسه. در ادامه در روایت آمده است و المرأه تصلی فی الدرع و المقنعه اذا کان الدرع کثیفا یعنی اذا کان ستیرا. در باب 20 روایات دیگه ای هم که در اون باب است، روایت بعدی همون باب 21 صحیحه حلبی هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و درو ما لا یواری شیئا. اینکه بدن نما باشه بشره رو بپوشانه مواری نباشد شأن زن نیست. لا یصلح برای زن که چنین لباسی را بپوشد. در باب 28 از ابواب لباس مصلی عنوان باب اینه عدم جواز صلات الحره المتركه به غیر درع و خمار او ثوب واحد ساترتن ساترتن جمعی بدن ها الا الوجه والکفین. در اون باب روایات متعددی را بیان کرد، صاحب وسائل نقل کرده که در اون روایات آمده است که بله در اون روایات آمده است که زن باید اینجوری لباس بپوشد. لباس تعدد و وحدت لباس موضوعیت نداره، باید لباس حالت سر داشته باشه و بله بپوشانه، تمام بدن را بپوشاند. بله در روایت اول عن ابی جعفر علیه السلام قال صلت بله فاطمه علیه السلام فی در ان و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. در روایت علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن المرأه لیس لها الا ملحفتون واحده کیف تسلی قال تلتف و فیها و تغطی رأسها و تسلی. روایات دیگری که در اون باب هست در کیفیت سر زن که ما تستر رو بیهی بیان شده، بعضی از اینا در مورد صلات وارد شده، بعضی دیگر به نحو مطلق هست. این دو نیست که همه اینها به نحو مطلق باشه، بلکه بعضی از اینها در مورد صلات وارد شده. مرعه تسلی در چه لباسی تسلی در اون روایات اینگونه بیان شده. خب این روایت طایفه چهارم. مرحوم آقای حکیم به این اشکالی که به این روایت به این طایفه پنجم به این طایفه پنجم اشکالی که میکنن اینه که فرمودن والامر للمرأه به تستر مختصون به موردی فاثبات و عموم الحب لصورت وجود ناظر و عدمهی به نصوص غیر ظاهر. این که در مورد مرعه ما ادله خاصی داریم که کیفیت سر را در مورد زن بیان کرده، این مال همون مورد خودشه که در بله در نسبت به ممکنه بگیم در مورد مرعه هست، مربوط به مرد نمیشه، در مورد خودش هست، در مورد مرعه هست، ربطی به وظیفه مسلی به ما انه مسلی که در مرد باید ساتر اولتن باشه نداره. یا اینکه بگیم نه این روایت اونی که از این روایت استفاده میشه اصل ستر کردن بدن هست، اما ستر کردن بدن به نحوی که اگر ناظر محترم نباشه در نمازش شخص باید ستر بکنه، این روایت دلالتی نسبت به این جهت نداره. ممکنه این اختصاص به مورد که در عبارت مستمسک اومده مقصود این باشه. الا اگه تقدیر این بله این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.